برای کودکان، برای نوجوانان، برای جوانان، برای سطوح مختلف چقدر زحمت کشیدن؟ این سوال البته میشه از جمعیت دفاع از ملت فلسطین، مرکز مطالعات فلسطین، نهاد ریاست جمهوری، شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی و نهادهای مربوطه هم داشت. واقعا این مسئله اینه که وقتی نگاه میکنیم در عرصه اجتماعی، وقتی ورود میکنیم به کتاب فروشی، وقتی رجوع میکنیم به تولیدات رسانه‌ای رجوع میکنیم، واقعا رزومه قابل دفاعی نمیبینیم. من به ذهنم میرسه که باید یه خود انتقادی هم از خودمون داشته باشیم، یعنی صرف این که قطعا من صحبتامو با انتقاد از خود رسانه ملی شروع کردم، ولی نهادهای دیگه هم واقعا رزومه قابل دفاعی خیلی ندارن. چقدر در امر فراگیرسازی مسئله فلسطین گام برداشته شده؟ ما چقدر گفتگو و نشست داریم؟ الحمدلله خب سازمان تبلیغات اسلامی به لحاظ رسانه‌ای دستش پره، سازمان سراج رو داره، خبرگزاری مهر رو داره و امکانات خاص خودش رو داره. ما هم برای نمونه خدمت عزیزان بخوام عرض بکنم، یکی از دوستان ما یک کانال تلگرامی دارن، حالا خوبه اینجا بهش اشاره بکنیم، تبلیغش هم بکنیم، به نام کانال اخون فلاح. این کانال رو اگر شما ببینید، به روزترین، دقیقترین و در واقع آنلاین ترین کانال تلگرامی درباره تحولات فلسطینه، یعنی به ثانیه هر اتفاقی در داخل سرزمین های اشغالی میفته تو کانال بارگذاری میشه،
یعنی هر کاربر یک رسانه.
بله، ایشون الحمدلله مسئول این کانال به 3 زبان عبری، عربی و انگلیسی مسلطه و تمام خروجی های رسانه های رژیم صهیونیستی رو و خود فلسطینی ها رو سریع ترجمه میکنه و بارگذاری میکنه. یه نفر آدمه با حداقل امکانات، هیچ جا هم حمایت نمیشه. ولی شما ببینید ردیف بود جایی که برای فلسطین گرفته میشه، ردیف بود جایی که برای قدس گرفته میشه و رزومه چیه، خروجی چیه، چی داره بیرون میاد. حتی از این سازمان های مردم نهاد، از این حرکت های خودجوش، اون چیزی که حضرت آقا بهشون میگه آتش به اختیار، چقدر حمایت میشه و چقدر حمایت شده. من نمونه خدمت شما عرض کردم دیگه، تولید برنامه که ما کار کردیم، هاکریا 24، بعد از تولید و پخشش یه نفر پیدا نشد به ما بگه خرد به چند منه، یعنی هیچ سراغی که نگرفتن. حتی ما خودمون پیگیری کردیم، جای مختلف مراجعه کردیم، حمایت نشد که ما سری 2 رو بتونیم تولید بکنیم. میخوام بگم که واقعا نهادهای مسئول، خوبه که الحمدلله گفتمان انتقادی مشترک بین هممون، ولی یه جایی باید به جای اینکه به نظر من نقد بشه، یه جایی باید بیان پاسخ بدن که چرا اتفاقی نیفتاده، چرا کار حرکت جدی صورت نگرفته، چرا حمایت جدی از کسانی که خودجوش و آتش به اختیار با حداقل امکانات دارن بهترین کارها رو بیرون میدن، فراتر از کارهایی که با بودجه‌های کلان دولتی داره بسته میشه دارن کار با کیفیت عرضه میکنن، حداقل حمایت هم ازشون حتی صورت نمیگیره. حتی وقتی میریم مطرح میکنیم حتی نمیشناسنشون، یعنی حتی تو نهادهای مربوطه اصلا اینا رو نمیشناسن. وقتی اسمشون رو میاریم میگن این بنده خدا اصلا این کانال تلگرامی یا اون آدم کی هست. میخوام بگم که این وضعیت و نمیدونم چی باید بگم. ببخشید.
خیلی ممنونم جناب آقای عبدی. آقای سیفایی، نظر شما رو هم بشنویم در مورد نکاتی که آقای عبدی در مورد رسانه‌های در واقع صحبت کردن که به طور خودجوش در واقع میشن، در واقع میتونن مورد حمایت قرار بگیرن.
بله، ببینید نکاتی که برادرمون آقای عبدی فرمودن کاملا درست و دقیق هست و هیچ کارنامه قابل دفاعی در هیچ نهاد فرهنگی کشور در مسئله قدس وجود نداره. یعنی اساساً واسپاری مسئله قدس به نهادهای نظامی و امنیتی باعث یک خیال راحتی در نهاد فرهنگی شده و بنده هم ما مدتی هست که مسئولیت داریم، بنده هم عرض میکنم انصافاً هیچ کارنامه قابل دفاعی در هیچ نهاد فرهنگی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی در مسئله فلسطین وجود نداره. الان دوستان ما که خب حالا ما هم قبلش توی نهادهای همین مردمی که تو مسئله فلسطین فعال بودن داشتیم فعالیت میکردیم، شاید بعضن چند برابر کاری که الان امسال یک کاری دارن سازمان تبلیغات انجام میدونن مسئله فلسطین، چند برابر اینو تو نهادهای مردمی داشتیم انجام میدادیم. یعنی ارتباطات مردمی با جریان فلسطینی و این کانال کش چیه به فضای داخلی. یعنی شما نگاه کنید، من همچون که برادرم رو عبدی اسم بردن، واقعا بسیار مشتاقم که برخی از این مجموعه های مردمی که دارن با دست خالی مسئله فلسطین رو با واقعا تلاش شبانه روزی، البته خب به اندازه توان خودشون دارن کانال کشی میکنن به فضای جامعه، باید ناب برده بشه. یعنی برادر عزیزمون آقای فائزی عزیز که این مدت نمیدونم پنجاهمین پیجش بوده که در توی اینستاگرام بسته شده، شستمین پیجش بوده. خب واقعا توی اون اتفاقاتی که توی لحظه میفته، بعضا این تک شخصیت ها دارن به اندازه چندین شبکه کلاسیک رسمی فشل چیز دارن کار میکنن. و اگر بخواد اتفاقی بیفته، به نظر من نه اینکه این دوستان بیان تو ساختارها، من خدمت شما عرض میکنم خیالتون راحت باشه که بیان تو ساختارها هیچ کاری نمیتونن انجام بدن، بلکه با همون حریت فضای مردمی خودشون همون نهاد حکومتی موظف به حمایت هست، که انشالله امیدواریم که همینجور که برادر عبدی فرمودن نهادهای حاکمیتی بیان پاسخگو باشن. زید کلیات قدس چقدر خوب است و ما انشالله قدس رو آزاد میکنیم و اینها، ناکارآمدی ها و کمکاری ها و قصور تقصیر های خودمون رو نباید بپوشونیم، بلکه باید بیاییم رزومه کاری مشخص و دقیق عرض بکنیم. و من عرض میکنم که با اطلاع عرض میکنم هیچ نهاد فرهنگی، هیچ کارنامه قابل دفاع فرهنگی توی این مسئله نخواهد.
خیلی ممنونم آقای سیفی، از شما تشکر میکنیم که در واقع دعوت ما رو پذیرفتید.
منم از صداقت ایشون و صراحتشون واقعا تشکر میکنم، خدا انشالله توفیقشون بده. منم مد نظرم این نبود که اون دوستان برن جزء ساختارها بشن، من دوستم اینه که از اونها حمایت بشه و کمک بشه.
در واقع نباید راضی بشیم به وضعیت.
بله بله، من باز نمونه بگم، ما همون زمان که هاکریا رو کار میکردیم یه کانال تلگرامی با همین عنوان تهیه کننده برنامه راه انداخت، شبیه همین اخونفالله که امروز داره فعالیت میکنه، و بنده خدا یه چیز حدود یکی دو سال بعد از اونم ادامه داد، ولی به لحاظ مالی چون هیچ حمایتی نشد مجبور شد اون کانال رو ببنده، در صورتی که در زمان خودش تقریبا بروزترین و قویترین کانال تلگرامی درباره اطلاع رسانی تحولات داخلی رژیم صهیونیستی بود، چون همش از خود رسانه‌های عبری صهیونیستی استخراج میشه.
من عذرخواهی میکنم، اگه اجازه شما این نکته ایرم آخر عرض بکنم، اجازه میفهمید؟
بله بفهمید.
ببینید آقا، نمیشه که ما کل سال هیچ کاری به مسئله فلسطین نداشته باشیم و انتظار داشته باشیم که روز قدس با احساسات سنشار همه جامعه مواجه بشیم. خب این کاملا غیر طبیعی هست. مسئله قدس اگر بتواند کما قوا واقعیتش هست، اون چیزی که واقعیت خودش هست، در جریان زندگی عمومی جامعه ما در طول سال جریان داشته باشه، عرض میکنم نه لزوما یک روایت کلیشه‌ای کلاسیک رسمی حاکمیت، نه یک روایت مجموعه روایت های مردمی واقعی، اون وقت میتونیم انشالله به روشن‌تر شدن افق این مسئله در جامعه ایرانی بپردازیم.
خیلی ممنون. خیلی ممنونم جناب آقای سیفی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم. از شما خداحافظی میکنم، زنده باشید. میریم یه فاصله میگیریم، برمیگردیم.
رژیم صهیونیستی یک رژیمی است که از اول تولد نامشروع خود بنا را گذاشته است بر خشونت آشکار، انگار هم نمی کنند، بنا را گذاشتن بر مشت آهنین، همه جا میگن، افتخارم میکنن، سیاستشون هم همینه. از سال 1948 که به طور رسمی این رژیم جعلی به وجود آمده است تا امروز، این سیاست رژیم صهیونیستی است. البته تا قبل از این که این رژیم رسما هم شناخته بشه و استعمارگرا اون رو تحمیل کنن بر دنیا و بر منطقه، جنایت های زیادی کردن صهیونیستا در فلسطین، لیکن خب به عنوان یک نظام سیاسی هر کار توانستن انجام دادن و هر خشونتی که به ذهن می گنجید که می توانه یک دولت نسبت به مردمی انجام بده، اینا انجام دادن، هیچ ابایی هم ندارن. این واقعیت رژیم صهیونیستی اینه. علاجی هم ندارد جز از بین رفتن این رژیم. از بین رفتن رژیم صهیونیستی هم به معنای قتل عام کردن مردم یهودی در اون منطقه به هیچ وجه نیست. یعنی این منطقی که امام بزرگوار مطرح کردن که اسرائیل باید از بین برود، این منطق یک منطق انسانی است. ما سازوکار عملی اون رو هم به دنیا ارائه کردیم، کسی هم نتوانست هیچ ایراد منطقی بگیره. ما گفتیم این مردمی که در این منطقه زندگی میکنن و اهل اینجان، متعلق به خود اینجان، از اینها یک نظرسنجی بشود، نظرخواهی بشود، یعنی یک رفراندومی انجام بگیره. رژیم حاکم بر این منطقه رو رفراندوم معین کنه، مردم معین کنه. این معناش از بین رفتن رژیم صهیونیستی یعنی این سازوکارش اینه.
عرض سلام مجدد دارم به حضور شنوندگان از رادیو گفتگو. با برنامه انعکاس موضوع رسانه و قدس در خدمت شما هستیم. بخش دوم برنامه رو شروع میکنیم. مهمانان محترمی هم داریم که یک بار دیگه به حضورتون معرفی میکنم. جناب آقای علی عبدی، کارشناس رسانه و نماینده شبکه افق هستن در برنامه ما. جناب آقای قاسم عزیزی، دبیر سیاسی خبرگزاری فارس، هم در استودیو حضور دارند. آقای عبدی، میخوایم از اینجا شروع کنیم که به نظر میرسه که رهبران مقاومت در گفتمانسازی رسانه‌ای موفق‌تر عمل کردن. یعنی مقام معظم رهبری سید حسن نصرالله و سایر رهبران مقاومت هر وقت که سخنرانی میکنن و به صورت فوری در شبکه‌های خبری، حالا کشورهای عربی یا شبکه‌های خبری داخل کشور، بازتاب پیدا میکنه، اون لایه‌های گفتمانی قوت بیشتری میگیره. دلیل این موضوع چیه؟
چند تا دلیل داره به نظر من. اولش اینه که مقاومت دغدغه است و در واقع درد مقاومت دارن، دردمندی مقاومت رو دارن. اصطلاحا با ادبیات بخوایم علوم اجتماعی مدرن بگیم، این عزیزان مسئله فلسطین و مسئله مقاومت پروبلماتیکشونه. یعنی با مسئله مقاومت، با مسئله فلسطین هر روز زندگی میکنن و بهش فکر میکنن و بخشی از وجودشونه، یعنی بخشی از شاکله وجودیشون شده. شما با هر امری که تبدیل به امر وجودی انسان بشه، دیگه انسان با اون مسئله مصلحت سنجانه، سیاسی کارانه، مقطعی، مناسبتی و کاسب کارانه برخورد نمیکنه. فارغ از همه اینها، اون امر رو اونطور که شایسته و بایستشه در شأن، در واقع شأن کامل خودش باش مواجهه پیدا میکنه. که اینم برخواسته از مبانی اعتقادی و مبانی دینی و قرآنی این عزیزانی که شما اشاره کردید.
بله.
مسئله دوم تسلط و اشراف و دقت در قدرت کلمه و قدرت رسانه است. یعنی اشرافی که این عزیزان دارند در کلام و کلمه، در قدرت کلام و قدرت رسانه. اینی که مثلا شما میبینید که سخنرانی حضرت آقا هندسه کلماتش خیلی دقیق و حساب شده است. اینی که شما میبینید سید حسن نصرالله تمام سخنرانیاش، هندسه کلماتش، حتی دشمنانش رو هم به تعجب وادار میکنه. حتی فراتر از کلمات اسلام، چیزی که امروز بهش میگیم زبان بدن، بادی لنگویجی که به کار میبرن، مثلا اون تعبیری که سید حسن نصرالله داشت نسبت به صهیونیست ها که
عمودی میاد افقی میاد،
عمودی میاد و افقی برمیگرده. خب ببینید دشمن کانال های خیلی دقیقی داره، بارها گزارشاتش هم بیرون اومده. مثلا شخصیت سید حسن نصرالله مورد آنالیز دقیق روانشناختی و روانکاوانه قرار گرفت. یکی از دلایلی که نفوذ کلام سید حسن رو هم در لبنان، هم در داخل فلسطین، هم در منطقه بالا میبره، صداقتشونه.
بله،
یعنی کاملا صادقانه حرف میزنه، منفعت جویانه و مصلحت جویانه و سیاست کارانه حرف نمیزنن، قصد و سمین رو با هم ارائه نمیکنن، حق و باطل رو با هم مخلوط نمیکنن. همین اواخر ایشون یه سخنرانی داشت اونجا، فرمودن گفتن ما حتی در عملیات روانی با دشمن هم صداقتمون رو سعی میکنیم از دست ندیم، صادقانه حرف بزنیم. خب چیزی که متاسفانه در داخل کشور ما خیلی رعایت نمیشه و خیلی جا تبدیل به آرزو میشه که عزیزان ما اون صداقت لازم رو به خصوص در حوزه رسانه رعایت بکنه. و یکی از علل اصلی آسیب دیدن اعتماد عمومی در جامعه ما همین عدم رعایت صداقت در بین مسئولین و در حوزه رسانه است. مسئله بعدی شجاعت و صراحتی که این عزیزان دارن، یعنی فارغ از تمام مصلحت سنجی های سیاسی و معادلات سیاسی که عموماً رهبران سیاسی کشورها اینها رو سعی می‌کنن رعایت بکنن، رهبران مقاومت فارغ از این معادلات و این حساب کتاب‌های مرسوم سیاسی هستند و خیلی صریح و شفاف و روشن مواضعشون رو بیان می‌کنن، ولو اینکه حتی براشون هزینه ایجاد کنه. برای نمونه خدمت شما عرض کنم، در ماجرای مسئله اتفاقات سوریه از سال 2012 وقتی به وقوع پیوست، خب سید حسن نصرالله و حزب الله وقتی ورود کرد، براشون مثل روز روشن بود که ورود به عرصه سوریه باعث ریزش اعتبار حزب الله در جهان عرب خواهد شد، اعتباری که به خصوص بعد از جنگ 2006 خیلی بالا رفت به جهت شکست سنگینی که به صهیونیست‌ها تحمیل شد تو این جنگ، و صداقت و صراحت و شجاعتی که سید حسن و حزب الله، مجموع حزب الله از خودش نشون داد. اما برای حزب الله اصلا این مهم نبود که حالا در واقع ریزش آرا، ریزش طرفدار داشته باشه یا نداشته باشه. اون چیزی که براش مهم بود حق بود و اینکه به این حق باید عمل بشه، ولو اینکه محبوبیتش کاسته بشه، ولو اینکه حتی جاهای منجر به دشمنی با حزب الله بشه. خب دیدیم دیگه بعد از ماجرای سوریه در بعضی مناطق داخل سوریه و بیرون سوریه حتی دشمنان حزب الله و دشمنان محور مقاومت تصاویرشون رو به آتش کشیدن.
بله،
این اصلا برای سید حسن نصرالله مهم نیست، چون اصلا اساس این نیست، اساس بر حق و حق گرایی و اینکه حق کجاست و از حق باید تبعیت کرد. اینم به نظرم باز در جای خودش درس عبرتیه برای مسئولین ما، که متاسفانه به خصوص در عرصه‌های انتخابات ما می‌بینیم که مسئولین ما تبعیت می‌کنن از در واقع اون چیزی که پسند عمومی باشه. کار نداره این پسند عمومی حق باشه یا نباشه، فقط دنبال اینن که یه اون اتفاقی که دارن رقم میزنن باعث افزایش آرا میشه یا نه. اگر بشه ولی اینکه باطل باشه حتما بهش عمل میکنه. ولی خب شما اینو تو محور مقاومت خوشبختانه نمیبینید. علت اصلی و عمدش هم اینه که همه این عزیزان، حالا حداقل در بحث بیت شیعیش اگر بخوایم با قاطعیت بگیم، نگاه‌ها به سمت حضرت آقاست و چون الگو و اسوه ایشون هستن و همه از ایشون تبعیت میکنن، این الحمدلله در بین محور مقاومت جاری و ساری است، ولو اینکه در بین مسئولین خودم ممکنه جاری و ساری به این شکل نباشه، چون خیلی وقتا نگاه‌ها به حضرت آقا اون نگاه اسوه و الگویی که مثلا هست. شما دیدید دیگه، مثلا سید حسن نصرالله اشاره فرمودن که در یک از سخنرانی‌هاشون گفتن ما اگر احساس بکنیم بیان یک مسئله ای حتی باعث ناراحتی حضرت آقا میشه، بلد، ازش استغفار میکنیم، نه که حالا فقط نگیم، یعنی ازش اینقدر مراعات میکنیم و اینقدر اعتقاد قلبی و ایمانی به مسئله ولایت. ما اینجا شعار ولایت مداری رو میدیم، عزیزان اونجا رعایت میکنن. اینها به نظر من دلایلی هست که، و البته اینه که عزیزان خودشون رو تجهیز کردن، یعنی سید حسن نصرالله بهتر از هر کس دیگه میدونه در حزب الله چه دارد و چه ندارد، چقدر مهیا هست و چقدر مهیا نیست. چون میداند که در حزب الله آمادگی برای شهادت، آمادگی برای مبارزه، آمادگی برای جنگ با اسرائیل وجود داره، و البته در کنارش اون توکل و ایمانی که به در واقع عنایت حق وجود داره، خیلی راحت میاد و موضعش رو میگیره. آقای عبدالملک حوسی هم همین، به همین نسبت در واقع ایشون هم به همون وضعیت. در
آقای عبدی اگه اجازه بدید، چون آقای اشاره میکنن که ارتباطمون با آقای دکتر حمیدرضا مدقق سردبیر رسانه و فضای مجازی خبرگزاری صدا و سیما هم در واقع برقرار شده. خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای مدقق.
سلام خدمت شما، هم بکنم جوابی دکتر الگرزی و مهمان ارجمند من در خدمت
شما میکنم. در استودیو آقای مدقق، جناب آقای عبدی و جناب آقای عزیزی در واقع حضور دارم. آقای مدقق، اگر گوشی تلفن همراهتون رو اسپیکر بردارید صداتون بهتر به ما میرسه.
بله من گوشی رو برداشتم، از اسپیکر
میرسه. خیلی ممنونم. آقای مدقق، ما با توجه به تخصصی که شما در حوزه رسانه و فرهنگ و سینما دارید، میخوایم در واقع یک مقایسه بکنید به صف‌آرایی بین جبهه مقاومت و جریان سلطه در عرصه رسانه در حوزه فلسطین. میخوام یک در واقع تحلیلی در این حوزه برای شنوندگان عزیز داشته باشید.
خواهش میکنم. من باز مجدداً سلام عرض میکنم به مهمانان ارجمندتون، همچنین به بینندگان و شنوندگان در واقع شنوندگان رادیو گفتگو. تئاتر عبادات همه قبول درگاه حق تعالی باشه. ببینید، از سمت در واقع اون چیزی که ما به مفهوم سلطه میشناسیم، یا من میتونم بگم فرهنگ و هنر سلطه، طبعاً از همون حتی قبل از پیدایش رژیم قاسب صهیونیستی در 1948 ما آثار بسیار زیادی رو میتونیم پیدا کنیم در همه قالب ها، چه ادبیات، چه سینما، چه حتی شکل های مثل تئاتر، جراید و مطبوعات اون موقع که زمینه سازی میکنن فضا رو و بستر سازی میکنن به شکل های مختلف، از مظلوم نمایی، از آنچه که در واقع تبعات ناشی از جنگ جهانی اول و بعد جنگ جهانی دوم بوده، و آثار خیلی مختلف رو میتوان پیدا کردش که این در واقع بسترسازی صورت میگیره. بعد از تشکیل رژیم صهیونیستی این جریان به ویژه در سینمای هالیوود به شکل خیلی غالب ادامه پیدا میکنه، و در واقع همیشه ما این موضع‌گیری رو در برابر جنبش مقاومت و آنچه که اعتراض مردم فلسطین بوده می‌بینیم. در همینطور که هرچی دهه‌ها رو جلوتر می‌آییم و مقاومت جدی‌تر میشه، ما می‌بینیم که نشان دادن و بازنمایی به ویژه اعراب و فلسطینیان در جریان قالب سینمای آمریکا، یا به اصطلاح همون سینمایی که خودشون مینستریم میگن، این بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. فلسطینیان، اعراب و بعد به تبع اونها مسلمانان، در واقع شخصیت های منفی هستن. اینو باز تاکید میکنم بیشتر بعد از این که بلوک شرق و شوروی از هم میپاشه و اون ترسی که در واقع از مثلا ژاپنی ها و چینی ها و مردمان شرق وجود داره در واقع در سینمای هالیوود از بین میره، بلا فاصله این رو تبدیلش میکنن اون آدم بدها و در واقع شخصیت های منفی رو جایگزین میکنن با چهره بسیار منفی که در واقع از اعراب، در واقع به اینجوری بخوام بگم به ترتیب فلسطینیان، اعراب و بعد کل مسلمان ها این رو جایگزین میکنن. این فقط هم، حالا من بیشتر از سینما گفتم، فقط هم بر نمیگرده به در واقع سینما، بلکه ما اینو مثلا در کمیک های مصوره که به ویژه در غرب و در آمریکا، به ویژه میخوام بگم در آمریکا منتشر میشه، میبینیم در قالب های دیگه در واقع هنری هم ما این رو میبینیم. اما در مقابل اتفاقی که میفته اینی که جنبش مقاومت بعد از اینکه در واقع اون سامان خودش رو بیشتر پیدا میکنه، هدف خودش رو بیشتر پیدا میکنه، ما میبینیم که سعی میکنه در کنار در واقع مسئله مثل مثلا انتفاضه و شکل‌های دیگه این مقاومت از زبان فرهنگ و هنر هم استفاده کنه برای بیان هم وجه حمایتی مقاومت و هم وجه در واقع مظلومیت و آنچه که بستر در واقع درد و رنج و بستر مردم مظلوم فلسطین میاد. از اولین نشانه ها در واقع ما میتونیم اشاره کنیم به آنچه که ناجی علی در واقع مرحوم ناجی علی انجام میده با پدید آوردن شخصیتی به اسم حنظله در قالب کاریکاتور، که هنوز با اینکه دهه ها از در واقع ترور ناجوانمردانه ایشون میگذره، شخصیت حنظله میبینیم که اون نماد همچنان نماد مظلومیت مردم فلسطینه و این شخصیت ما در آثار بسیاری از هنرمندان جهان از جمله هنرمندان خود ایران، کاریکاتوریست ها و طراحان پوستر، طراحان گرافیک در ایران ما این شخصیت رو میبینیم، همون در واقع کودک فلسطینی پابرهنهی که در واقع سرش هم تراشدیده شده و دستانش رو از پشت در واقع در هم گرفته و برخی وقتها او رو در حال پرتاب سنگ هم میبینیم. ناجی علی در واقع با شخصیت حنظله هم به سران کشورهای عربی که در واقع ریاکار هستن حمله میکنه و هم به رژیم های غربی، خود رژیم صهیونیستی آمریکا و متحدان. بعد ما همونطور که جلو میان میبینیم که در نمای فلسطین در خود فلسطین تا اندازه شکل میگیره، البته این به معنی یک جریان مستمر فیلمسازی در فلسطین، بلکه هر وقت سرمایه فراهم شده فیلمسازان مستعد فلسطینی در واقع دست به خلق اثر زدن. و جالب اینه که من به شما بگم که در بین سینمایی، اگر ما قائل به مفهومی به سینمای عرب باشیم، نام‌آورترین فیلمسازان اتفاقا از فلسطین هستن، یعنی حتی خیلی نام‌آورتر از سینمای قدیمی مصر که فقط ما او رو مثلا با شخصیت مثل یوسف شاهین میشناسیم، ولی در بین فیلمسازان فلسطینی شخصیت بسیار نامداری وجود دارن، کسانی مثل مثلا الیاس سلیمان، هانی ابو اسد، رشید مشتراوی که در ایران هم اومده و شخصیت دیگه. با این حال مجموعه فیلم هایی در فلسطین تولید شده بیش از 16 عدد نیست و ولی خب همین فیلم ها با همین تعداد کمش بسیار بسیار در سینمای جهان مورد توجه قرار گرفتن. میشل خلیفی مثلا در فیلم ارسل جلیل روایت داستان فردی رو میکنه که برای ازدواج پسرش باید بیاد اجازه جشن رو از نیروهای نظامی صهیونیستی بگیره و یک استعاره بسیار زیبایی خلق میکنه از قصف فلسطین. یا الیاس سلیمان در داستان در فیلم بسیار معروف مشیت الهی که در ایران و در تلویزیون هم به نمایش در اومده، شخصیت به یک جور ابرقهرمانی از یک زن مبارز فلسطینی خلق میکنه که هیچ تیری از طرف نیروهای رژیم صهیونیستی بر او کارگر نیست، اون تیرها در پی مقاومت اون بانوی فلسطینی تبدیل میشه به پرچم فلسطین. یا رشید مشهراوی در فیلم راه رفتن روی برف به همین ترتیب فیلم بسیار زیبایی رو خلق میکنه. در زمینه ادبیات و شعر مقاومت ما کسانی رو داریم مثل قسطان کنفانی، نویسنده بسیار برجسته فلسطینی، محمود درویش شاعر بسیار بزرگ، شاعر مقاومت، استاد ارجمند جناب آقای شفیع تسکنی. اصلا میگن که اگر یک تن رو ما بخوایم برای نمونه انتخاب کنیم که شعرش با نام فلسطین گره خورده، اون محمود درویش هستش. یا حتی رشید حسین و کسان دیگه. سال 2002 من خاطرم هستش به یونسا اصلا اجازه ندادن که آقای درویش خارج بشه از رام الله که اعتراض بسیار در واقع زیادی رو در پی داشتش. در کنار سینمای فلسطین آثار تجسمی، متاسفانه ادبیات فلسطین کمتر در ایران شناخته شده است که جا داره خیلی بیشتر از این هم بهش پرداخته بشه. جناب آقای موسی اسوار مجموعی از اشعار محمود درویش رو ترجمه کردن، خیلی ارزشمند هستش کار ایشون. و یادم است من رشید مکتراوی اومده بود به فلسطینی در 36 جشنواره جهانی فیلم فجر، من یه گفتگوی با ایشون میکردم، جمله خیلی خوبی رو گفتش که همون موقع